در صبحانه با خبر امروز. حمله موشکی مرگبار روسیه به یک ایستگاه قطار مسافربری در شرق اوکراین. همزمان سخنگوی کرملین تلفات قابل توجه ارتش کشورش را تایید کرد. جدی‌تر شدن موانع احیای برجام، همزمان با ابراز نگرانی چندین نماینده دموکرات کنگره، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم با خروج احتمالی نیروی قدس از فهرست تروریستی مخالفت کرد. گسترش پدیده گرد و غبار در کل ایران، وضعیت هوای تهران خطرناک اعلام شد. و نگرانی از موج تازه همیگیری کووید 19 در ایران و سایر کشورها. سازمان بهداشت جهانی میگوید آمار واقعی مبتلایان در قاره آفریقا نزدیک به 100 برابر آمار رسمی بوده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تقریبا یک ماه و نیم از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد و در حالی که ارتش روسیه از مناطق نزدیک به کییف عقب نشینی کرده، اما بر شدت حملاتش در شرق اوکراین افزوده. در یکی از تازه ترین موارد، حمله موشکی به یک ایستگاه راهن ده ها کشته و نزدیک به 100 زخمی غیر نظامی بر جای گذاشت. این ایستگاه قطار یکی از ایستگاه‌های اصلی تخلیه غیر نظامیان در شرق اوکراین است. در نخستین واکنش روسیه بمباران این ایستگاه قطار را تکذیب کرد. در همین حال چند مقام ارشد اتحادیه اروپا هم برای گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین عازم کیف شدند. در پی انتشار خبر کشتار غیر نظامیان در شهرک بوچا، اتحادیه اروپا پنجمین بسته تحریم‌ها علیه مسکو را تصویب کرد. گزارشی از مهران کریمی.
جامعه بین المللی هنوز در حال هضم خبر کشتار غیر نظامیان شهرک بوچا و دیگر حومه کیف بود که خبری دیگر اینجا در شرق اوکراین را به کانون توجه تبدیل کرد. ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک که هدف حملات موشکی قرار گرفته. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ده ها غیر نظامی کشته شده را در کنار کوله پشتی ها و چمدان هایی که با خود حمل می کردن نشان می دهد. این هم روایت یکی از شاهدان عینی در گفتگو با خبرگزاری رویترز.
اینجا پر از کشته و زخمی بود، کلی هم ماشین آمبولانس و پلیس و حتی آتش نشانی. چند تا ماشین در حال سوختن بودن، انگار جهنم روی زمین بود. بیشتر مردم با اصابت ترکش های موشک مجروح و کشته شدن. شاید نزدیک به 40 نفر جونشون رو از دست دادن.
رئیس شرکت راه آهن دولتی اوکراین دیروز تایید کرد که 2 موشک به ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک در منطقه دونتسک اصابت کرده، در حالی که حدود 4000 نفر که بیشترشان زنان و کودکان بودند در ایستگاه حضور داشتند. برخی شاهدان هم به خبرگزاری ها گفتند که صدای چندین انفجار را شنیدند. روسیه البته نقش داشتن در این حمله را تکذیب کرده. این حملات در حالی صورت گرفت که اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در کیف حضور داشتند. اولین دیدار مقامات اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری اوکراین بعد از ادعاهای مطرح شده علیه روسیه در مورد کشتار غیر نظامیان شهرک بوچا، جایی که هفته گذشته تصاویر گورهای دست جمعی و قربانیان دست بسته جامعه بین المللی را شوکه کرد. این هم خانم فوندرلاین در حال بازدید از همین منطقه.
غیر قابل تصور است که چنین جنایتی در اینجا رخ داده. چهره واقعی ارتش پوتین اینجا آشکار شده، بیرحمی و سنگدلیشان. اینجا در بوچا ما دیدیم که بشریت در حال شکسته شدن است. جهان با مردم اوکراین هم دردند. آنها در حال دفاع از مرزهای اروپا هستند. از انسانیت دفاع می کنند، از دموکراسی دفاع می کنند. بنابراین ما در این مبارزه مهم در کنار آنها هستیم.
به دنبال کشف اجساد ده ها شهروند غیر نظامی اوکراینی در بوچا، روز پنجشنبه دور پنجم تحریم های اتحادیه اروپا به خاطر حمله به اوکراین تصویب شد.
همکاران عزیز، این یک لحظه بسیار بسیار مهم و یک گام مهمه. من فکر میکنم موضع این پارلمان روشنه و قوی ترین پیام های حمایتی رو برای مردم در خط مقدم اوکراین ارسال میکنه. آفرین.
ممنوعیت صادرات 10 میلیارد یورویی به روسیه، از جمله در حوزه تکنولوژی و مسدود کردن دارایی‌های چندین بانک روسی. بریتانیا هم دیروز اعلام کرد که نام دختران ولادیمیر پوتین و نیز دختر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. همه این تحولات همزمان شده با اذعان کرملین به تلفات نظامی قابل توجه ارتش روسیه در جریان حمله به اوکراین، موضوعی که برای نخستین بار اعلام شده، هرچند آمار و ارقامی که از سوی مسکو اعلام می شود با آنچه منابع اوکراینی در این زمینه می گویند فاصله فاحشی دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
روسیه پذیرفته که تلفات زیادی را در جنگ اوکراین متحمل شده. حسین آقایی ما را همراهی میکنه، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای، تلفات زیاد در جنگ، تحریم های بی سابقه و گسترده، ناموفق بودن در تصرف کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین، اینها دستاورد کرملین در جنگی که فکر میکرد چند روزه میتونه تمومش کنه. پیش بینی ها از گسترش این جنگ چگونه است؟
خب بعد از اینکه روسیه مجبور شد به نوعی که از اون جبهه شمال، یعنی محور چرنهیو و کیف، عقب نشینی بکنه به خاطر مقاومت مردم اوکراین و نیروهای نظامی اوکراین، میشه گفت که روسیه در جبهه شمال متحمل شکست سنگینی شد. شاید بشه گفت این بزرگترین شکست نظامی روسیه بعد از در واقع جنگ 10 ساله اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود، ولی جنگ هنوز تموم نشده. به نظر میرسه که اون تمرکز راهبردی روسیه روی منطقه شرق اوکراین هست، در منطقه دونباس. من فکر میکنم که این احتمالی که ما فکر میکنم که جنگ به این زودی ها تموم بشه خیلی قوی نیستش. دو احتمال وجود داره، یعنی ممکنه روس ها با توجه به اینکه تمرکز راهبردی خودشون رو منطقه شرق معطوف کردن، احتمال داره که پیشروی بخوام بکنم به لحاظ نظامی از شرق منطقه دونباس، یعنی لوهانسک و دونسک، برن به سمت شهر دنیپر در شرق رود دنیپر و در واقع پیشروی نظامی خودش رو تصرف بکنن. در این حال ماریوپول، این شهر مهم استراتژیک رو هم بخوان تصرف بکنن. البته کار ساده ای نیست، چون نیروهای نظامی اوکراین مقاومت بسیار خیره کننده ای دارن نشون میدن. یک سناریوی دیگه این هستش که روسیه سعی بکنه که از شهر ایزنیوم به استوویانسک و از استوویانسک به ماریوپول در واقع پیشروی نظامی بکنه، به نوعی نیروهای اوکراینی رو در واقع محاصره بکنه در شرق دونباس و بتونه ماریوپول رو تصرف بکنه. یعنی میخوام بگم که احتمال بسیار زیاد میبینم من، هرچند بازم با در واقع به طور قطع و 100% نمیشه گفت، ولی با توجه به اینکه جنگ هنوز تموم نشده، روسیه سعی میکنه با توجه به اینکه شکست نظامی خورد در جبهه شمال، حداقل بتونه شهر ماریوپول رو تصرف بکنه که نشون بده که به یک پیروزی نظامی دست پیدا کرده و بعد در واقع وارد یه سری مذاکراتی با اوکراین بشه. یعنی من فکر میکنم که این هدف راهبردی رو روس‌ها هنوز در ذهن خودشون دارن.
اشاره کردیم به هدف راهبردی روسیه در اوکراین، یعنی در خود اوکراین به مرزهای اوکراین، اما آنچه که مهمه گسترش این جنگ خارج از مرزهای اوکراین هست. ناتو باز هم تکرار کرده که قصد اعزام نیرو به اوکراین رو نداره، ولی نیروهای خودش رو در شرق اروپا افزایش میده. کشورهایی که حتی دورتر از اروپا مثل کانادا بودجه نظامیشون رو افزایش دادن، آیا گمان میره که دامنه این جنگ گسترده تر بشه؟
ببینید، بعید به نظر میرسه که این دامنه جنگ بخواد گسترده تر بشه، یعنی فراتر از مرزهای جغرافیایی اوکراین بخواد کشیده بشه، چون هرچند این خطر وجود داره، ولی به دلیل اینکه در واقع روس ها هم نمیخوان که در واقع پای ناتو مستقیما به جنگ کشیده بشه، چون عملا در واقع جنگ جهانی سوم رو ممکنه ما شاهد باشه اگر این اتفاق بیفته، ولی در این حال سعی میکنه روسیه یک سیگنال هایی رو بده، یعنی مناطق غرب اوکراین رو بی ثبات بکنه، موشک هایی رو به اونجا در واقع پرتاب میکنه، برای که سیگنال بده به کشورهای غربی که حالا سلاح خودشون رو به سمت اوکراین سرازیر نکنن، ولی بعید به نظر میاد که جنگ بخواد فراتر بشه. ولی خب این اقدامی که در واقع روسیه در اوکراین انجام داد از یک جنبه بسیار مهم هست. از این جنبه که شما نگاه بکنید کشورهای مثل سوئد و فنلاند که اینا در واقع عضو ناتو نیستند، اینا به خاطر همین اقدامی که روسیه انجام داده الان در واقع مایل هستن که عضو ناتو بشن و ناتو هم قطعا از این مسئله استقبال خواهد کرد. یعنی یک نوع اجماع، یک نوع یک پارچگی در واقع به لحاظ موضع علیه روسیه ما شاهد هستیم و خب این واقعا اتفاق بسیار مهمی هست و اینجا به نظر من اون استراتژیست‌های روسیه در واقع به فکر فرو خواهد رفت. درسته که در واقع الان دارن با یک استراتژی شبیه اون مدل جنگی که در دست سوریه و چچن انجام دادن دست به در واقع کشتار میزنن غیر نظامیان، ولی من در این حال فکر میکنم که اینها آگاه هستن، واقع‌بین هستن و میبینن که فشار روی روسیه بسیار زیاد هست. اگر جنگ بخواد طولانی بشه برای روسیه هزینه‌های بسیار زیادی در واقع خواهد داشت، ولی به حال برای اوکراین هم به نفعش نیست که جنگ طولانی بشه. قطعاً جنگ اگر طولانی بشه به ضرر اوکراین هستش. برای من فکر می‌کنم یک نقطه‌ای خواهد رسید در این جنگ، نمی‌دونم کی، شاید در هفته آینده، که روسیه و اوکراین سعی بکنن که وارد فاز دیپلماسی بشن.
برخورد جنگ برای آقای برای هیچ کس خوب نیستش. حسین آقای همراه ما بود، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. در آمریکا مخالفت‌ها با خروج احتمالی سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده افزایش پیدا کرده. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا علناً اعلام کرده که مخالف خارج کردن نام نیروی قدس سپاه از این فهرست است. شماری از نمایندگان دموکرات مجلس ایالات متحده هم نسبت به تلاش کاخ سفید برای رسیدن به توافق با ایران ابراز نگرانی کردند. خروج احتمالی سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا مخالفان سرسختی در میان متحدان واشنگتن در منطقه دارد که نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
هفته هاست که گفتگوهای احیای برجام در وین متوقف شده و مشخص نیست که نمایندگان 4 به علاوه 1 و آمریکا چه زمانی به محل این مذاکرات باز خواهند گشت. توقف طولانی گفتگوها امیدواری‌ها برای رسیدن به توافق را کم رنگ کرده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً در گفتگو با شبکه CBS این کشور گفت که به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست.
ساده بگویم که من نسبت به نتیجه بخش بودن این مذاکرات خیلی خوشبین نیستم و این به رغم همه تلاش‌هایی است که انجام داده ایم و به رغم این واقعیت است که معتقدم این توافق برای امنیت ما بهتر است.
گزارش‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که درخواست جمهوری اسلامی برای خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا از جمله مهم‌ترین دلایل به بن‌بست رسیدن مذاکرات وین به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش‌ها، واشنگتن هم در برابر این خواسته تهران این شرط را بر روی میز گذاشته که ایران نسبت به کاهش تنش در خاورمیانه تعهد کتبی بدهد. در حالی که هنوز چشم‌اندازی از دستیابی به توافق احیای برجام میان آمریکا و ایران دیده نمی‌شود، اما صدای مخالفان خروج احتمالی سپاه از فهرست تروریستی در واشنگتن بلندتر شده. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، هفته گذشته در کنگره این کشور صراحتاً گفت که با حذف نام نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی موافق نیست. آقای میلی ارشدترین مقام نظامی آمریکایی است که مخالفتش را با این موضوع اعلام کرده. 5 نماینده دموکرات کنگره آمریکا هم در یک نشست خبری در واشنگتن درباره تلاش‌های رئیس جمهوری همحزبی خود برای احیای برجام و خروج احتمالی سپاه از فهرست تروریستی ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش‌ها، موضوع انتقام‌گیری بر سر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، هم مانع مهم دیگری است که مذاکرات احیای برجام را متوقف کرده. گفته می شود یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه پاسداران از این فهرست توقف پیگیری طرح انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی جمهوری اسلامی است.
متاسفانه همچنان نیروهای مخربی در منطقه وجود دارند که دست به خشونت میزنند. همانطور که در دیدارمان به شما گفتم، ما از خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی نگرانیم.
این سخنان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در تازه ترین دیدارش با وزیر خارجه آمریکاست. در این دیدار مقام‌های اسرائیلی هشدار دادند که ارتش این کشور محدودیتی برای پاسخ دادن با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه خوانده شده برای خود نمی‌شناسد. نمونه‌اش این حملات به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه. در تحولی تازه، شماری از رسانه‌های عربی و ترکیه‌ای می‌گویند که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در حال تغییر مواضع خود در سوریه هستند. به گفته این رسانه‌ها، با شدت گرفتن جنگ میان روسیه و اوکراین، نیروهای روس از برخی از مواضع خود در سوریه در حال عقب نشینی هستند و گروه‌های مورد حمایت ایران جای آنها را می‌گیرند. شرق الاوسط که از سوی عربستان سعودی حمایت مالی می شود می گوید که نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در مناطق جدیدی در سوریه مستقر شدند، از جمله در نواحی شمال شرقی، جایی نزدیک به نیروهای کرد سوریه و نظامیان آمریکایی. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، روز پنجشنبه پایگاه استقرار نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت و 4 تن زخمی شدند. در دی ماه گذشته هم حمله موشکی دیگری به محل استقرار نظامیان آمریکایی در شرق سوریه انجام شده بود که دیدبان حقوق بشر سوریه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را عامل آن حملات اعلام کرد. حملاتی که میتواند صدای مخالفت‌ها با خروج احتمالی نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا را حتی بلندتر کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شهروندان استان‌های مختلف ایران از جمله تهران طی روزهای گذشته شرایط آب و هوای ناسالم همراه با گرد و غبار فراوانی را تجربه کردند. هوای استان تهران روز گذشته برای اکثر گروه‌های سنی خطرناک اعلام شد که دلیلش هم ورود گرد و غبار از کشور عراق به سمت غرب و مرکز ایران بود. از سوی دیگر در استان‌های شمال غرب ایران هم در روزهای اخیر طوفان نمک به پا شده که ظاهراً منشأ آن دریاچه ارومیه بوده است. مهدی طاه بازگزارش می‌دهد.
خیزش گرد و غبار در بسیاری از نقاط ایران به ویژه تهران در روز گذشته و اعلام وضعیت خطرناک برای هوای پایتخت. آسمان تهران روز گذشته در شرایط بسیار ناسالم و خطرناک قرار داشت و پرهیز از حضور در فضای باز برای همه افراد به ویژه سالمندان، خردسالان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی توصیه شد. در سال‌های اخیر دلایلی چون کمبارشی و تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی شده و با خیزش گرد و خاک از برخی کشورهای همسایه در بسیاری از استانها همچون تهران شاهد آلودگی هوا بوده ایم. این گرد و خاک ها هم منشأ داخلی دارد و هم منشأ خارجی که حاصل نفوذ توده های غبار از برخی کشورهای همسایه همچون عراق است. در گزارش اداره هواشناسی تهران کیفیت هوای پایتخت در روز جمعه با شاخص 416 در شرایط خطرناک اعلام شد که تنفس آن برای کودکان و بیماران پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. شاخص کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی شده است. بر اساس این تقسیم بندی از عدد 0 تا 50 هوا پاک، از 51 تا 100 هوا قابل قبول سالم یا متوسط، از 101 تا 150 هوا ناسالم برای گروه های حساس، از 151 تا 200 هوا ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 هوا بسیار ناسالم و از 301 تا 500 کیفیت هوا خطرناک اعلام می شود. موزل ریزگردها در استانهای ایران به خصوص خوزستان یک بحران زیست محیطی است که چند سالی است مشکلات فراوانی را برای شهروندان پدید آورده. در حال حاضر کانون اصلی تولید این گرد و غبار ریزگردهایی است که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران می‌شوند و آلودگی هوا را تشدید می‌کنند. از بین رفتن تدریجی بخش‌های جنوبی تالاب هورالعظیم در ایران و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین در عراق از دلایل اصلی تولید و تشدید انتشار ریزگردها هستند. انتقال آب و خشک شدن بیش از 2 میلیون هکتار از تالاب‌های عراق و بیش از 40% تالاب‌های خوزستان، این اماکن زیست محیطی را تبدیل به کانون ریزگرد کرده و یکی از راه‌های حل این معضل احیای این تالاب هاست. اما دیگر معضل زیست محیطی که در روزهای اخیر شمال غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده، طوفان نمک در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه شهر تبریز است. از روز پنجشنبه طوفان نمک برخاسته از دریاچه ارومیه از غرب تبریز آغاز و گرد و غبار نمکی در این شهر کاملا مشهود بود. با توجه به پسروی دریاچه ارومیه طی سالهای اخیر، کانونهای گرد و غبار در منطقه گسترش یافته است. استخراج و تاراج نمک از بستر دریاچه ارومیه از مهمترین عوامل ایجاد طوفان نمکی در منطقه عنوان می شود. پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه توصیف کرده و گفته بود که این دریاچه بزرگترین کانون گرد و غبار در منطقه است. وضعیت دریاچه ارومیه در 15 سال اخیر بحرانی بوده و مقام‌های دولت گذشته پیش از این بارها مدعی اجرای طرح‌هایی برای احیای این دریاچه و موفق بودن این پروژه ها شده بودند. بر اساس گزارش های منتشره، دولت قبلی ایران برای احیای دریاچه ارومیه 15,000 میلیارد تومان هزینه کرد، ولی تاکنون گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و نحوه هزینه منابع منتشر نشده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز تاکنون اقدامی جدی برای حل معضل زیست محیطی دریاچه ارومیه و احیای آن صورت نگرفته است. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
تحقیق تازه سازمان بهداشت جهانی میگوید از زمان شروع همه‌گیری کرونا بیش از 2/3 جمعیت قاره آفریقا به کووید 19 مبتلا شدند که نزدیک به 100 برابر آمار رسمی مبتلایان است. در چین قرنطینه شهر 25 میلیونی شانگهای به کل این منطقه مهم تجاری گسترش پیدا کرده و آمار ابتلای روزانه به بیش از 20,000 تن رسیده. در ایران هم به دنبال پایان یافتن تعطیلات نوروزی تعداد بیماران سرپایی مبتلا به کرونا افزایش پیدا کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در جدیدترین پژوهش سازمان بهداشت جهانی از یک تفاوت آماری بسیار فاحش صحبت شده. این سازمان گفته از زمان آغاز همه‌گیری کرونا بیش از 800 میلیون نفر از مردم قاره آفریقا به کرونا مبتلا شدند، در صورتی که طبق آمار رسمی این رقم 8.2 میلیون نفر اعلام شده بود، تقریباً 1% آمار تازه. به گفته این سازمان دلیل اصلی این تفاوت با سایر نقاط جهان احتمالاً جوان بودن جمعیت قاره آفریقا و تعداد کمتر مبتلایان به بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون است که معمولاً ابتلا به کووید 19 را تشدید می‌کند. سازمان بهداشت جهانی و سایر نهادهای پزشکی بین‌المللی تلاش می‌کنند واکسیناسیون در آفریقا را تسریع کنند، ولی گذشته از محدودیت امکانات پزشکی و مالی، عدم تمایل بخشی از مردم که فکر می‌کنند سویه اومیکرون به اندازه موارد قبلی خطرناک نیست، روند واکسیناسیون را کند کرده. طبق جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی، آمار جهانی ابتلا به بیماری کووید 19 فاصله چندانی تا 500,000 نفر ندارد. آمار مرگ و میر ناشی از آن هم از 6 میلیون نفر عبور کرده. آمریکا با بیش از 1 میلیون نفر تلفات همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که بیشترین ابتلا و مرگ و میر را داشته. هرچند این کشور حالا در تدارک است، دوز 4 واکسن را به افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای تزریق کند. در قاره اروپا میزان مرگ و میر پایین آمده، اما میزان ابتلا همچنان قابل توجه است. از جمله فرانسه که آمار روزانه شناسایی مبتلایان در آن 2 روز پیش به بیش از 200,000 نفر رسید. با این وجود این کشور هیچ نوع محدودیت جدیدی وضع نکرده. ایتالیا هم از دیگر کشورهای اروپایی است که آمار ابتلا در آن در حال افزایش است و همکنون به نزدیک 90,000 ابتلا در روز رسیده. در آسیا آمار ابتلای روزانه هند که از لحاظ آمار جهانی ابتلا به کرونا در رتبه دوم قرار دارد، به شکلی عجیب و سوال برانگیز به حدود 800 مورد در روز کاهش یافته. از سوی دیگر چند هفته است که آمار ابتلا در کره جنوبی از 250,000 نفر در روز فراتر رفته و موجب نگرانی مقام‌های این کشور شده. اوضاع در شانگهای چین هم بسیار بد است. از چهارشنبه گذشته دور جدید قرنطینه اجباری در این شهر شروع شده. با افزایش ابتلای روزانه به بیش از 21,000 نفر، مقام‌های این کشور قرنطینه را به کل شهر تعمیم دادند. بعضی از شهروندان این ابرشهر 25 میلیونی در قرنطینه با کمبود مواد غذایی روبرو شدند. آنها اجازه خروج از خانه حتی برای خرید مایحتاج ضروری را هم ندارند. بسیاری از محدودیت‌های وضع شده توسط مقام‌ها خشمگینند. از جمله از قانون تازه‌ای که می‌گوید کودکانی که تست کرونایشان مثبت شود باید از خانواده جدا شوند. در ایران هم مقام‌های بهداشتی از افزایش تعداد بیماران سرپایی مبتلا به کرونا از زیر 2000 نفر به بالای 3000 نفر خبر دادند. طبق آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز منتهی به ظهر جمعه کرونا جان 36 نفر را در کشور گرفته. آماری که در صحت آن همچنان تردید وجود دارد. هم‌اکنون 36 شهر این کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گروهی از محققان در بریتانیا برای بررسی پادتن‌های ضد ویروس کرونا آزمایش ابدا کردند. در این آزمایش افرادی که به بیماری کووید 19 مبتلا هستند با نمونه‌گیری خون از انگشت دست می‌توانند میزان ایمنی بدن خود را بررسی کنند. تاکنون نتایج این بررسی نشان می‌دهد بدن بیمارانی که از سیستم ایمنی ضعیف‌تری برخوردارند در مقایسه با افراد سالم واکسینه شده پادتن کمتری تولید کرده است. محققین امیدوارند به کمک این تحقیق هرچه سریع‌تر افرادی را که ممکن است به واکسن یادآور نیاز داشته باشند شناسایی کنند.
گروهی از محققان در بریتانیا برای بررسی پادتن یا همان آنتیبادی های ضد ویروس کرونا آزمایش جدیدی ابدا کردند. محققین امیدوارند به کمک این آزمایش ساده افراد ایمن به ویروس کرونا را از افرادی که ممکن است به دوزهای بعدی واکسن نیاز داشته باشند شناسایی کنند. شهروندان بریتانیایی بالای 18 سال که آزمایش بیماری کووید 19 و یا همان تست PCR آنها مثبت شده می توانند این آزمایش جدید را در خانه انجام دهند. در این آزمایش با نمونه گیری خون از انگشت دست بیمار میزان ایمنی بدن فرد بررسی می شود. شرکت کنندگان در این دوره آزمایشی دو بار میزان پادتن بدن خود را اندازه گیری می کنند. اولین آزمایش باید بعد از مثبت شدن آزمایش کرونا بیمار و آزمایش دوم باید 28 روز بعد از آن انجام شود. قرار است در این طرح که آژانس امنیت بهداشت بریتانیا اجرای آن را بر عهده دارد تا 8000 نفر شرکت کنند.
با این برنامه میتونیم اطلاعات بیشتری در مورد سیستم ایمنی بیمار مبتلا به کرونا پیدا کنیم. اینکه در بدن کسانی که هنوز مستعد به بیماری هستند ولی قبلا مبتلا شدند و یا واکسن دریافت کردند چقدر و چه نوعی از پادتن وجود داره. بنابراین این برنامه درک ما رو از سیستم ایمنی و واکنش اون به بیماری کووید 19 بهتر میکنه.
این گروه از محققین معتقدند با نزدیک شدن به فصل سرما و احتمال افزایش شمار مبتلایان، بررسی میزان ایمنی در افراد مختلف پر اهمیت است. افزایش تعداد مبتلایان موجب افزایش احتمالی انواع سویه ها در ویروس می شود. به همین دلیل محققین در تلاشند هرچه سریع تر افرادی را که ممکن است به واکسن یادآور نیاز داشته باشند شناسایی کنند.
ممکنه از این راه متوجه بشن ایمنی بعد از دریافت واکسن چه شکلیه که باعث میشه باز هم افراد مبتلا بشن. این خیلی مهمه، چون اگر بتونن این نقطه ضعف رو پیدا کنن میشه به کمک واکسن ها روی اون کار کرد و جلوش رو گرفت.
محققین در دانشگاه گلاسکو و ادینبرا تا کنون میزان ایمنی را در 600 بیمار واکسینه شده از جمله افراد مبتلا به بیماری های کلیوی، کبد و یا ورم مفاصل بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد بدن بیمارانی که از سیستم ایمنی ضعیف‌تری برخوردارند در مقایسه با افراد سالم واکسینه شده پادتن کمتری تولید کرده است. محققین امیدوارند به کمک این تحقیق بتوانند در افراد نیازمند ایمنی بیشتری مقابل ویروس کرونا ایجاد کنند.
ده هزار شب ماندن در جنگل و مبارزه با دشمن خیالی، این داستان واقعی افسری ژاپنی است که تا 30 سال پس از جنگ دوم جهانی در جنگل‌های فیلیپین ماند و با دشمنی که دیگر وجود نداشت جنگید. حالا این داستان واقعی دستمایه فیلمی است که در جشنواره‌های مختلف جهانی به نمایش درآمده است. محمد عبدی با کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
هیرو اونودا، یک افسر ژاپنی جنگ دوم جهانی که به معروفترین چهره ژاپنی این جنگ بدل شد. او که در سال 1944 در 20 سالگی به فیلیپین فرستاده شده بود، پایان جنگ را باور نداشت و تا 30 سال بعد در جنگل‌های فیلیپین به مبارزه ادامه می‌داد. حالا داستان او در فیلم اونودا 10,000 شب در جنگل به کارگردانی آرتور هراری، فیلمساز فرانسوی، به فیلم درآمده است.
برای من داستان شگفت انگیزی بود. فکر میکنم برای همه همین طور باشه. نوعی قدرت که میتونه ترسناک هم باشه که کسی بتونه چنین کاری رو بکنه. این برای من اسرارآمیز بود. در این حال اما چیزی در این قضیه بود که به من هم ربط پیدا میکرد. از این جهت که ما به چه دلیل فیلم میسازیم؟ اگه ما فیلم میسازیم دلیلش این نیست که به واقعیت علاقه ای داریم. دلیل فیلم ساختن من اینه که شاید بتونم چیزی بسازم که به اندازه واقعیت قوی و مستحکم باشه و همونقدر واقعی. یک جور خلق کامل یک جهان.
فیلم پیش از آن که به ژانر سینمای جنگ تعلق داشته باشد، فیلمی است درباره جنون و دنیای درونی یک جنگجو که دون کیشوت را به خاطر می آورد.
It's a war film without war. یه فیلم جنگیه بدون جنگ. همینطور یه فیلم اکشنه بدون اکشن. البته هم جنگ داره و هم اکشن، اما اینطور نیست که بشه فیلم رو جنگی یا اکشن خطاب کرد. فیلم درباره یه سفره، درباره یه رویای غریبه که درش هم جنگ هست، هم اکشن، هم دوستی و هم یه جور دیوانگی. من سعی کردم رویایی خلق کنم که همه اینا توش باشه.
فیلم ما در این روایت آهسته و زمان طولانی با نمایش خشونت اوریان تماشاگرش را شوکه می کند.
خشونت در دل داستانه، چون اون فکر میکنه که حق داره خشونت به خرج بده، اما حق نداره چون جنگ تموم شده و اون باید متوقف بشه. حالا این کارش اونو یا یه جنایتکار میکنه یا یه قهرمان. اما حواسمون هست که قهرمانها هم خشونت به خرج میدن، از جمله در داستانهای یونان باستان، مثلا اولیس. دون کیشوت هم میخواد به جنگه، هرچند به جایی نمیرسه. به هر حال قهرمان‌ها شمشیر دارند و خشونت وارد کار میشه و من نمیخواستم از وجه شوک دهنده خشونت غافل بشم.
برگردان فارسی مجموعی از داستان‌های کوتاه امیرزولا به ترجمه محمود گودرزی و با عنوان مرگ اولویه بکای و داستان‌های دیگر در ایران منتشر شد. برای شنیدن از این کتاب همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، چه شاخصه‌هایی آثار این نویسنده پرآوازه فرانسوی رو متمایز می‌کنه؟
خب اغلب کتابخانان ایرانی با آثار امیل زولا آشنا هستند. بسیاری از آثار رو ترجمه شده و خب این نویسنده که در سال 1840 به دنیا آمد، در سال 1902 درگذشت، هم نمایشنامه نوشته، هم رمان و داستان کوتاه، و در عین حال یکی از به اصطلاح نمادهای تعریف روشن فکر مسئول در فرهنگ جهانی هستش. حالا چرا لولا اینقدر اهمیت داره و به اصطلاح شاخصهای آثار او چیست؟ نخست این رو بگیم که امیل زولا معروف هست به مکتب ناتورالیسم، اما در واقع امیل زولا نوعی از رئالیسم رو بنا نهاد که در ادبیات دنیا به اصطلاح چشم‌اندازهای بسیار گسترده رو باز کرد و در فرهنگ و در بینش آدمی به جهان و نگاه کردن انسان به جهان و انسان. حالا داستان‌های او بسیار جذاب هستند، پرکشش هستند، شخصیت‌ها رو بسیار خوب می‌سازه، با جزئیات رو بسیار خوب توصیف می‌کنه، صحنه خواننده خودش رو در کتاب احساس می‌کنه، در صحنه رمان احساس می‌کنه، و به همین دلیل هم می‌دونیم که آثارش در همه دنیا ترجمه شده، بسیار خواننده داره، فیلم‌های بسیاری بر اساس آثار او ساخته شده. مجموعه 20 جلدی رمان مکار که امیل زولا نوشته، یعنی رمان‌های گوناگون هستند که در قالب روایت سرنوشت یک خانواده در واقع دوران امپراتوری دوم فرانسه رو به خوبی تصویر میکنه، چگونه سرمایه‌داری شکل میگیره، و در قالب این به اصطلاح روایت دوران انسان‌های گوناگونی رو به صحنه میاره و ما میتونیم لایه‌های گوناگون آدمی رو ببینیم. در این حال امیل زولا یکی از درخشان‌ترین آثار او که جرمینال هست، با ترجمه خوبی هم به فارسی ترجمه شده، قبلا در زمان پیش از انقلاب منتشر شده بدون سانسور و متأسفانه بعد از انقلاب همیشه با سانسور، اون به اصطلاح یکی از به اصطلاح مهمترین کتاب‌هایی است در تصویر وضعیت طبقه کارگر، تسلط سرمایه‌داری، بورژوازی نوشته شده و تصویر بسیار جامعی به دست میده. این یک بخش از شخصیت زولاست. بخش دیگه شخصیت زولا اون ماجرای مقاله بسیار معروف او من متهم میکنم هست. میدونیم که یک به اصطلاح افسر ارتش فرانسه که یهودی تبار بود رو به جرم جاسوسی تحکیم میکنن، محکوم میکنن، او بیگناه بود و زولا وارد به اصطلاح مبارزه برای آزادی او میشه و یک تصویری از روشن فکر متحد درگیر از خودش نشون میده.
آقای سرکوهی، برگردیم به کتاب مرگ اولویه بکای و داستانهای دیگر و داستانهایی که در این کتاب منتشر شده.
در این داستان خود این مرگ اولویه بکای که عنوان کتاب هست، عنوان نخست اولین داستان این مجموعه هم هست، شروع بسیار غافلگیر کننده ای داره. راوی یک مرده است، در واقع مرده نیست، او یک بیماری داره که بی‌حس میشه، پزشک و همسرش گمان میکنن که او مرده است، بنابراین در واقع میخوان او رو به خاک بسپارن و او اما همه صداها رو میشنوه، همه حرفا رو میشنوه و در واقع میبینه که او رو مرده محسوب میکنن و میخوان به خاک بسپارنش، و این بسیار رمان بسیار زیبایی هستش. داستان‌های دیگری در این مجموعه هست، مثل سروان بورل که یکی افسر ارتش فراتر رو توصیف می‌کنه که چطور به اصطلاح از قماربازی به کارش به جای میرسه، به اختلاس میرسه و اون پیچیدگی روابط رو نشون میده. مثلا داستان چگونه میمیریم در این هستش که وجوه مختلف بشری رو بازتاب میده و چند داستان دیگه.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. داستان حضور زنان و دختران در استادیوم‌های فوتبال ایران موضوعی است که سال‌هاست ادامه داشته و هر روز هم ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. بعد از حمله نیروی انتظامی با اسپری فلفل به زنانی که اجازه ورود به استادیوم مشهد و تماشای بازی تیم ملی مقابل لبنان را نیافتند، مسئولان جمهوری اسلامی صحبت‌های ضد و نقیضی داشتند. در تازه‌ترین مورد، محمد مهدی حسینی امام جمعه کرج در دیدار با ابراهیم رئیسی گفته وضعیت اماکن تفریحی و ورزشی برای پسران نوجوان هم مناسب نیست، چه برسد به زنان. آقای حسینی خواستار فراهم کردن امکانات به گفته او سیانتی و امنیتی برای حضور امن زنان در جامعه شده. شهرزاد سیامی در گزارش اختصاصی نگاهی دارد به ماجرای استادیوم مشهد و نگاه گروهی از ایرانیان در این مورد.
این تصاویر شاید هرگز از حافظه مردم ایران پاک نشود. حمله با اسپری فلفل به زنان فوتبال دوستی که با وجود خرید بلیط موفق به ورود به استادیوم امام رضای مشهد برای تماشای بازی ایران و لبنان نشدند. مثل همیشه برخی مسئولان در مورد این برخورد صحبت‌های ضد و نقیضی داشتند. این نامه آیت الله خامنه ای در سال 1385 به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی با حضور تماشاچیان زن در مسابقات مردان مخالف است. به جز رهبر جمهوری اسلامی حداقل 5 نفر از مراجع شیعه هم مخالفت آشکار خودشان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اعلام کردند. اما زنان همچنان آرزوی حضور در ورزشگاه ها را دارند.
من خودم به عنوان کسی که ورزش رو دوست دارم خیلی دوست دارم خانمام تو ورزشگاه حضور داشته باشن و آرزوم تبدیل به یه آرزو شده. من خیلی دوست دارم حضور داشته باشن ولی متاسفانه نمیتونم.
مردانی هم هستن که خواستار حضور زنان در ورزشگاه ها هستن.
خانوم هم جزی از جامعه هستن، باید این فرق بین زن و مرد تا یه حدودی توی جامعه ما الگوسازی بشه، درست بشه که اینقدر فرق بینشون نباشه.
حضور زنان ایرانی در مسابقات فوتبال یکی از تعهدات فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال است. در این نامه فیفا در تیر ماه 1399 به فدراسیون فوتبال ایران تعهدات طرف ایرانی را یادآور شده که شامل حضور تماشاچیان زن در همه بازی‌های بین المللی و باشگاهی است. در این نامه ذکر شده بود که باید در مسابقات بعدی از جمله ایران مقابل هنگ کنگ در ورزشگاه آزادی تعداد صندلی زنان در مقایسه با مسابقه مهر ماه 1398 که شاهد اولین حضور تماشاچیان زن بود افزایش چشمگیری داشته باشد. اما ایران بارها خلاف وعده هایش عمل کرده و منتقدان هم میگویند حتی در مواردی که تماشاچیان زن حضور داشتند این افراد گزینشی بودند.
فکر میکنم ایست کاملا نمادین بود، یعنی واقعی نبود. حالا تو اخباری هم که تا اون حدی که دیدم فکر نمیکنم که ایست واقعی باشه، فقط صرفا برای قانع کردن فیفا که بله خانم هم تو ایران وارد ورزشگاه میشن بود. یعنی خودم باور نمیکنم اینو.
یه دی رو انتخاب کرده بودن که اونا رفتن، راحت نبوده که همه بتونن برن، که احتمالا نمیخواستن که همه متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته. مثل همیشه میخواستن یه سرپوشی بذارن که نفهمن که به خانم‌ها اجازه ندادن، ولی خب حالا دیگه فهمیدن همه.
حادثه اخیر در ورزشگاه امام رضای مشهد از بسیاری جهات یک فاجعه واقعی بود و حالا خیلی ها نگران محروم شدن فوتبال ایران از بازی‌های بین‌المللی هستند.
فوتبال ما رو منع میکنن از جام جهانی، اون که شانس رو بردیم، حالا نمیدونم یه اسنادی هم بردن اونجا چجوری قبول کردن نمیدونم، ولی خود جلوه قشنگی نداشت دیگه، خیلی زشت شد اصلا اینجوری. به نظر من ما همینجوری وضعیت مملکتمون زیاد خوب نیستش با این اتفاقات. به نظر من خیلی مردم ما هم مظلوم هستن، هم مظلومتر نشون داده میشن، مخصوصا خانوما، قشر خانوما.
همه مردم البته موافق حضور زنان در ورزشگاه نیستن و گروهی هم دلایل خودشان را دارن.
ورزشگاه که زیاد نرفتم، ولی خب همون چند باری که رفتم اون فوش و اینجور چیزایی که میدن تو ورزشگاه معمولا پیش میاد. این فوش و اینا معمولا خانوما نمیتونن تحمل کنن و خانوما نیان به نظر من بهتره تو ورزشگاه.
اما بسیاری از مردم نگاه متفاوتی به این موضوع دارند.
اگر که حالا بستر آقایونه، بستر حالا حرفایی که زدیم، شعارهایی که داده میشه، امیدوارم یه روزی آقایون رعایت بکنن و خانمان بتونن شرکت بکنن،
فرهنگسازی بشه که آقایون میان تو ورزشگاه ادب و اینا رعایت کنن که بتونن خانوما راحت بتونن اونجا حضور داشته باشن.
باید عادی بشه دیگه، همه چی اولش سخته، یکم که بگذره دیگه اونم عادت میکنن که خانوما هم تو ورزشگاه باشن، آقایون هم فحاشیشون کمتر میشه، راحت تر میشن، همه با هم کنار میان، ولی خب باید کم کم عادی بشه.
بازی که ایران با فیفا شروع کرده معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند. احتمال محرومیت فوتبال ایران در آینده وجود دارد. حتی تعدادی از چهره‌های شاخص تیم ملی علناً خواستار حضور زنان در استادیوم‌ها شدند، اما بعضی هم می‌گویند خود ما باید حضور در ورزشگاه‌ها را تحریم کنیم.
واقعا من خودم به شخص دوست دارم که حتی نتونه بره و بمونه، چون وقتی بعد میان هست نمادین این کار انجام میدن، حتی شاید آقایون هم اگه کمی بیشتر نمی رفتن، اونا هم وارد ورزشگاه نمی شدن و می خواستن از یکم به خاطر اینکه خانم ها نمی رن از حقوقشون دفاع کنن، شاید بیشتر تحت اجبار قرار می گرفتن که این کار انجام بدن.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
مدیر عاملان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به اتهام رفتارهای تحریک‌آمیز و تشویش از خان عمومی به کمیته اخلاق احضار شدند. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، تا بیشتر برامون بگه از جزئیات این خبر.
درود رویا، این بیانیه فدراسیون فوتبال کاملا بیانگر ضعف این فدراسیون در مدیریت فوتبال ایرانه. فدراسیونی که تصمیم نمیتونه بگیره، با سرپرست موقت اداره میشه، سرپرستی که درباره کفایت او برای اداره فوتبال ایران هم بحث زیاده. و اینکه تو بیانیه اشاره شده که تشویش از آن عمومی، بسیاری میگن که دیگه بعد از آبان 98 تشویش از آن عمومی وجود نداره، تو فوتبال اگر میخوان هر کاری با هم بکنن، هر بلایی هم خوان سر هم بیارن، چه اهمیتی واقعا داره برای عموم مردم؟ حالا دوتا باشگاه بیانیه میدن، درسته که امر غیر حرفه‌ایه، ولی مفاد بیانیه ها در قالب اوقات به نظر نمیرسه که دور از واقعیت باشه. مسائلی که در فوتبال وجود داره، فسادها خصوصا در زمینه داوری، و فدراسیون پاسخی برای اونها نداره. حالا مدیر عامل‌ها رو فرا خوندن همراه با روابط عمومی های هر دو باشگاه که بگن در واقع وساطت کنن، ریش سفیدی کنن که تو رو خدا بیانیه ندید و ما تحت فشاریم، یه جوری کنار بیاین. این مدیریت هیئتی فوتبال ایرانه. طبیعتاً در هفته‌های باقی مونده لیگ این اتفاق ممکنه رخ بده دیگه، بیانیه‌ها کمتر بشه، ولی مشکلات به قوت پیشین خودش باقیه.
مثل دیروز تهران آلوده ترین شهر جهان شد، رتبه اول رو گرفت. آیا این آلودگی روی رقابت‌های ورزشی هم تأثیر داره؟ مثلا امروز بازی پرسپولیس و آلومینیوم عراق برگزار میشه.
بسیار تأسف‌آوره که رتبه‌های یک جهانی در زمینه‌های منفی، خطرناک، اسفناک و نگران کننده نصیب کشورمون میشه و این بار آلودگی هواست که ایران در رتبه اول قرار گرفته، شهر تهران. و طبیعتاً روی انجام فعالیت‌های ورزشی اثرگذاره، یعنی حتی حد و شاخصی به مراتب پایین‌تر از این هم خطرناکه، ولی خب اونها رو دیگه به حساب نمیارن، نادیده میگیرن. حتی تیم‌های ورزشی اگه بازی هم نکنن تمریناتشون رو دنبال میکنن. اما چیزی که هست، امروز بازی پرسپولیس آلومینیوم عراق از با توجه به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا لغو شده در رقابت‌های جام حذفی، و گفتن اگه یکم حالا باد بیاد، یه خورده هوا بهتر بشه، با 24 ساعت تأخیر بعد از افطار برگزار میشه بازی.
اما رقابت‌های NBA آخرین روزهای فصل عادیش رو پشت سر می‌ذاره. این مسابقات با چه حوادثی وارد مرحله حذفی میشه مهدی؟
یکی از جذاب‌ترین لیگ‌های ورزشی جهان و به باور من اصلا جذاب‌ترین لیگ ورزشی جهان همین NBA، و چقدر خیره کننده است که پر افتخارترین تیم تاریخ رقابت ها لس آنجلس لیکرز با یک ترکیب رویایی که در اون لبرون جیمز هست، آنتونی دیویس هست، راسل وستبروک هست، کارملو آنتونی و بقیه ستارگان این تیم، حتی در کنفرانس غرب جزو ده تیم قرار نگرفتن که به مرحله پلی این بیان که از اونجا بتونن به پلی آف برسن. و لیکرز با همه ستارگانش هست شد، NBA در بهت و شک فرو رفت، ولی خب جذابیت همچنان باقیه. یعنی خود همین بخشی از جذابیت NBA که تیم‌های بزرگ میتونن حذف بشن. و در کنفرانس شرق هم اوضاع بسیار پیچیده است، به این نحو که بروکلین نتس با فوق ستاره‌های خودش مثل کوین دورانت و کایری ایروینگ نتونسته مستقیم به پلی‌آف برسه، در پلی این قرار داره. اون وقت ممکنه در آغاز مرحله حذفی دیگه باید ببینیم با میامی برخورد میکنه، با میلواکی یا بوستون، که جذابیت کاملا حکم فرماست. و رویا بسیاری بر این باورن که اصلا NBA از مرحله حذفی یا پلی آف تازه شروع میشه و از اون مرحله مسابقات رو میبینن. واقعا اظهار نظر اشتباهی هم نیست، فوق العاده جذابی که در خلال رقابت ها بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل پروژه‌ای برای احیای جنگل‌های مانگرو در سنگال راه اندازی کرده است. این پوشش گیاهی یکی از حاصلخیزترین زیستگاه‌های زمین است که برای جلوگیری از فرسایش خاک، بالا آمدن سطح دریاها و بهبود زندگی آبزیان حیاتی است. 10 سال پیش بخش بزرگی از جنگل‌های مانگرو در این منطقه سنگال ناپدید شد، اما راه اندازی پروژه صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی تا کنون موجب احیای هزاران هکتار از این جنگل‌ها شده است.
به جنگل‌های مانگرو در سنگال خوش آمدید. احیای هزاران هکتار از پوشش گیاهی مانگرو در غرب این کشور، زندگی ماهیگیران و تغییرات آب و هوای منطقه را بهبود بخشیده است. بنابر گزارش سازمان ملل در 25 سال گذشته آفریقا نزدیک به 500 هزار هکتار از این جنگل ها را به دلیل خشکسالی، ساخت و ساز و جنگل زدایی از دست داده است. حالا در سنگال یک پروژه محلی راه اندازی شده تا با احیای جنگل های مانگروو و آگاه کردن مردم محلی مناطق روستایی را حفظ کرده و به آنها در مقابل با تغییرات آب و هوا کمک کند. مانگروو به پوشش گیاهی گفته می شود که در زیستگاه های آبرفتی و آبشور ساحلی مناطق گرمسیری و زیر گرمسیری می روید. مانگروو یکی از حاصلخیزترین زیستگاه های زمین است که برای جلوگیری از فرسایش خاک، بالا آمدن سطح دریاها و بهبود زندگی آبزیان حیاتی است. 10 سال پیش بخش بزرگی از جنگل‌های مانگروو در این منطقه از سنگال ناپدید شد، اما راه اندازی پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی موجب احیای هزاران هکتار از جنگل‌های مانگروو در این کشور شده است.
40% جنگل‌های مانگروو در سنگال و آفریقا تو 25 سال گذشته از بین رفته. به ویژه سنگال فرسایش شدیدی رو تجربه کرده. این یعنی مردمی که در نزدیکی ساحل زندگی می‌کنن، منابع زندگیشون رو از دست دادن. نمیتونن ماهیگیری کنن و وارد بازار بشن. این موجب میشه خیلی آسیب پذیر باشن.
پوشش گیاهی مانگروو علاوه بر زیستگاه مناسب حیات وحش و آبزیان، محافظی بین زمین و دریا نیز محسوب می شود. ریشه های این درختان منبع تغذیه آبزیان، محل مناسبی برای تولید مثل این موجودات و مانعی برای فرسایش خاک است. تا کنون احیای جنگل های مانگروو در سنگال به بهبود شرایط زندگی بیش از 50,000 خانوار منطقه کمک کرده است.
مانگروو یکی از بهترین راه حل ها برای مناطق ساحلی در سراسر جهانه، چه در یونان، چه در ایتالیا، بنگلادش و یا جزایر اقیانوس آرام. همه مناطق ساحلی از بالا اومدن سطح دریاها، تغییرات آب و هوا، افزایش طوفان ها و جزرومت ها ضرر میبینند و این پوشش گیاهی راه حلی طبیعی و خیلی خوب محسوب میشه.
برآورد شده است تا پایان این سده میلادی سطح دریاها تا 2 متر افزایش پیدا کند. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی قصد دارد با کمک این پروژه بیش از هزاران هکتار از جنگل‌های مانگروو را در چند سال آینده احیا کند. امید است با افزایش این پوشش گیاهی بخشی از زندگی جانوران و مردم منطقه بهبود یابد.
لادا و بوسون به دلیل تصادف با خودرو دچار آسیب نخاعی شده بودند، اما حالا به کمک صندلی چرخدار سفارشی شانسی دوباره برای زندگی پیدا کردند. یک شرکت اوکراینی در کیف که محصولاتی ویژه برای حیوانات دارای معلولیت صرایع می‌کند، این صندلی‌های چرخدار را تولید کرده است. این شرکت بیش از 2500 نمونه تجهیزات ویژه حیوانات ناتوان فروخته است. قیمت صندلی چرخدار این دو سگ بیش از $300 است.
لادا و بوستون برای گردش روزانه خود آماده‌اند. آنها به کمک صندلی چرخدار قدم می‌زنند، بازی می‌کنند و از گردش در ساحل دریای سیاه در اوکراین لذت می‌برند. این دو سگ به دلیل تصادف خود رو دچار آسیب نخاعی شده بودند. حالا به کمک صندلی چرخدار سفارشی شانسی دوباره برای زندگی پیدا کرده‌اند. ناتوانی جسمی لادا و بوستون زندگی بدون کمک را برای آنها غیر ممکن کرده بود و عاقبت هر دو سگ در تنهایی مرگ بود. یگوروف تصمیم گرفت سرپرستی آنها را قبول کند. او و همسرش اولگا نزدیک به 40 سگ و گربه را به سرپرستی گرفتند. این حیوانات همگی یا رها و یا مجروح شده بودند. تعدادی از آنها نیز مانند لادا و بوستون دارای ناتوانی جسمی بودند. سگ و گربه هایی که به مراقبت دائم نیاز دارند در خانه و سایر آنها در اتاق مخصوصی در حیات نگهداری می شوند.
وقتی سگی با ویلچر زندگی می کنه، فشار از پشتش برداشته می شه. اینجوری سگ می تونه مثل بقیه حیوان ها زندگی نرمال داشته باشه. می تونه بدنش رو کنترل کنه و اعضای داخلی بدنش هم نرمال کار می کنه. در کل تمام شرایط و روند زندگیش مثل سگ های نرمال میشه.
یگوروف میگوید وضعیت سلامتی لادا و بوستون ویژه بود و برای بهبود شرایط زندگی این دو سگ به صندلی چرخدار سفارشی نیاز بوده. این وسیله به سگ‌ها کمک کرده به راحتی قدم بزنند و به گردش بروند. یک شرکت اوکراینی در کیف که محصولاتی ویژه برای حیوانات دارای معلولیت طراحی می‌کند، این صندلی‌های چرخدار را تولید کرده است.
ما از داوطلبان کمک به حیوانات بودیم و با حیوانات ناتوان سر و کار داشتیم. همه چیز رو از خارج خریدیم چون اینجا ویلچر و تجهیزات مناسب وجود نداشت. بنابراین تصمیم گرفتیم خودمون اونا رو تولید کنیم. اون رو توسعه دادیم و به یک کسب و کار واقعی تبدیلش کردیم. تولیدات ما کیفیت خوبی داره و از بقیه بهتره. چون از اول همین روش رو داشتیم. یک حیوان معلول داشتیم، براش ویلچر طراحی کردیم، اندازه گرفتیم، بهترش کردیم، امتحان کردیم و بعد از اون شروع به تولید برای بقیه حیوان‌ها کردیم.
این شرکت در سال 2011 میلادی تأسیس شد و تا امروز بیش از 2500 تجهیزات ویژه حیوانات ناتوان فروخته است. هر وسیله با توجه به شرایط، نیازها و اندازه هر حیوان طراحی می شود. قیمت صندلی چرخدار لادا و بوستون بیش از $300 است. اما یگوروف معتقد است این هزینه ارزش یک شانس دوباره در زندگی را دارد.
و رسیدیم به بخش مورد روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در هفته سوم فروردین ماه قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است. دور تازه افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها که از ابتدای سال نو آغاز شده حالا توجه مطبوعات رو هم به خودش جلب کرده. روزنامه خراسان در گزارشی با تیتر نبض تند قیمت کالاهای اساسی نوشته که قیمت گوشت، سیفیجات و همچنین خرما و حتی برنج نیم دانه بنوشته این روزنامه در چند روز گذشته رکورد شکنی کرده و البته این روزنامه نوشته که در حالی که دو هفته بعد از فروردین فعالیت‌های اداری و بازار به روال معمول برگشته در پایان تعطیلات نوروزی، قیمت گوشت در همین دو هفته 10,000 تومان افزایش پیدا کرده نسبت به آخرین روزهای اسفند ماه. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده افزایش قیمت برنج هست که در اسفند ماه به 240% به نوشته روزنامه خراسان رسید. حالا این روزنامه نوشته که برنج نیم دانه هم قیمتش در روزهای اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و به 86,000 تومان در هر کیلوگرم رسیده، در حالی که به نوشته روزنامه خراسان قیمت برنج نیم دانه در فروردین 1425,000 تومان بوده به ازای هر کیلو. قیمت گوجه فرنگی هم که در چند روز اخیر بار دیگر رکورد شکنی کرده به 40,000 تومان رسیده. قیمت سیب زمینی هم رشد عجیبی داشته در چند روز گذشته. مقام های دولتی تأکید میکنن که در حال کنترل بازار هستن، همونطوری که همین سالها کنترل کردن، منتهی این کنترل هاشون هیچ وقت اثری روی قیمت ها نداشته. دولت ابراهیم رئیسی در چند ماه گذشته همواره ادعا کرده که نرخ تورم در حال کند شدن و کاهش هست، در حالی که در عمل قیمت ها همچنان رو به افزایش هستند و این تناقض رو هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به یادآوری کردن و به همین دلیل تاکید دارن که اظهارات مقام‌های دولتی و آمارهای دولتی دستکاری شده و اظهاراتشون صحت ندارد. همزمان روزنامه شرق هم گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت گندم و افزایش احتمالی قیمت نان. این روزنامه با اشاره به قیمت نان که در برخی شهرها و استانها افزایش پیدا کرده و البته باز هم مقام‌های دولتی میگن که اون افزایش قیمت نان قانونی نیست، نوشته که این یکی از پیامدهای جنگ اوکراین هم هست، به این دلیل که حمله روسیه به اوکراین سبب شده که وضعیت گندم در جهان بحرانی بشه، قیمت گندم در دنیا افزایش پیدا بکنه و حالا به دلیل اینکه قیمت آرد در ایران با سوبسید یا با در واقع مقداری کمک‌های دولتی تأمین میشه، قیمت آرد در نتیجه به نوشته روزنامه قاچاق نان و گندم و آرد به کشورهای همسایه هم بیشتر شده، 5 برابر قیمتی که در واقع آرد در ایران فروخته میشه به نانوایی ها به نوشته روزنامه قاچاقچیان سود میبرن از قاچاق اون به کشورهای همسایه. و اشاره زمینی هم این روزنامه کرده که با تریلی این قاچاق انجام میشه که نشون میده که سازمان ها و نهادها و برخی افراد صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی پشت این سودهای کلان ناشی از قاچاق آرد و مسائلی از این قبیل هستند و این نگاه روزنامه شرق هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.